أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وحولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. السبب الثاني الهيازة، عندما يحوز الشخص الطبيعي شيئا من المباحات فإنه يملكه، لأنه على أساس المشهور فالهيازة سبب للملكية شرعا بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة بالأدلة الخاصة. سبب دوم رو میفهمون هیازت. این اشکال بر این که این رو سبب دوم شمردن، اون قبلی را تخصیص المال من جانب المؤسسین اون رو سبب اول شمرده بودن، این تخصیص المال من جانب المؤسسین، بحثی که درش انجام شد این بود که آیا همزمانی تملیک با اون شخص اعتباری چگونه است؟ نه در اسباب تملیک بود. خب یکی از اسباب تملیک هبه است، یکی از اسباب تملیک ممکنه حتی هیازت. یک کسی داره الان همون موقعی که داره انشاء میکنه شخصی، این شخص اعتباری را، یک کسی هم مثلا اگر گفتیم میشود به نیت همین شخص اعتباری میاد هیازت میکن. این دو تا مسئله است. یکی این است که اسباب تملیکی که ما در اشخاص طبیعی داریم، اون اشخاص، اون اسباب تملیک در مورد شخص اعتباری اعتبار دارد یا ندارد، این مسئله تو. یه مسئله دیگه این است که آیا همزمانی تملیک با ایجاد شخص اعتباری این مضر هست یا نیست؟ نه در اصل خود تملیک بحث، در خود اصل سبب بحث نمی کنیم، بلکه میخواییم بگیم همزمانی سبب با اصل وجود اون شخص اعتباری، همزمانیش مانع میشود که این سبب اثر بگذارد یا نه. بنابراین اسباب رو باید شمرد، بعد این خود این مسئله رو جدا مطرح کرد که حالا همزمانی لازمه یعنی مضر یا همزمانی مضر نیست. خب این حالا بنابراین ترتیبی که وجود داره فعلا سبب دوم رو هیازت ذکر کردن. بس در اینه که مسلم در شخص طبیعی هیازت موجب تملک میشه و یکی از اسباب تملک عبارت است از هیازت، هیازت مباحات اصلیه. مثلا کسی میره تو بیابان و بوته های خار مثلا یا هیزم و امثال ذالک برای گرمایش، برای پخت و پز، اینها جمع‌آوری میکنه، هیازت میکنه، که سابقا خب خیلی متعارف بود این مسئله. یا میره شن، سنگ، نمیدونم خاک، اینها رو از مباحات اصلیه حالا میاره. البته حالا زمانی که تشکیل حکومت اسلامی شده باشه یا قانون مثلا مملکت این باشه که خاک برداری مثلا اجازه میخواد فرض کنید، اون حالا مسئلتون اخرى. حالا در مواردی که این حکومت اسلامی وجود نداره و طبق عمومات من هاذا ملکه میخواد طبق اون بره که و تغییری هم نداره به اینکه به اجازه مثلا دولت باشه، چون یه بحثی هست که بعضی بزرگان مراجع اصل هم فرمودن که در مملکت هایی هم که حکومت اسلامی نیست اما مخالفت با این جور قوانین و قواعدی که تنظیم میکنه حیات اون کشور را که مخالفت با او به هرج و مرج و امثال ذلک منتهی میشه، خب یعنی اشکال داره دیگه. مثلا در حج فرض کنید که سعودی حالا میگه که خود اهالی مکه و اهالی یعنی عربستان در ایام حج نباید بیان الا مثلا فلان مقدار، خب بعضی بزرگان معاصر دام زلو فرمودن که باید عمل بکنن طبق نباید بیان و اگر خلاف این باشه مثلا مستطیع نمیشه اون شخص، چون این شرط رو باید مراعات بکنه ولو حکومتش حکومت اسلامی و مشروع شرعی نباشه. حالا این بحث هست که در اونجا که تقیید میشه این ادله احیاء و حیازت و امثال ذلک، اما اون چیزایی که الان تو حکومت اسلامی هم دیگه نگفتن کسی یه آجر یه سنگی میخواد برداره برای مثلا مسجدش باشه یا تو رودخانه میخواد یه سنگی رو برداره برای اینکه این با این نماز بخونه، یا اینا باید برای اجازه بده. اون قهرن اونجا هست که میخواد یه زمین بزرگی رو یه زمینی رو بیاد تملک بکنه یا حیازت های خیلی خاک برداری بیاد بکنه به جوری که قزاس همونا بله میان اجازه مثلا الله ای حالن. حالا صحبت سر اینه که آیا همونطور که حیازت برای شخص طبیعی موجب تملک است برای شخص اعتباری هم موجب تملک می شود یا نمی شود؟ عندما یحوز حیازت می کنه شخص طبیعی چیزی را از مباهات، مباهات اصلیه، فانه یملکه، اون شخص طبیعی مالک اون شی می شود، لانه علی اساس المشهور فالحیازه سبب للملکیه شرعن به مقتضی سیرت العقلائیت الممزات بالعدلت الخاصه، به مقتضای سیره عقلائی که این سیره عقلائی البته امضا شده به عدله خاصه. البته زم کزم این عبارت کزم الحجر الالانسان شده برای اینکه اگه ادله خاصه وجود داره خودش اطلاق داره، خب خودش حالا ممسیره عقلایی باشه یا نباشه، اگه سیره عقلایی هست بله به عدم رد هم کفایت میکنه که ما بگیم که حجته. بنابراین این میشه دو تا دلیل، در حقیقت به دو دلیل میشه استدلال کرد، یکی ادله ای که فرموده من هاذا ملکه و یکی هم به خدمت شما این که بگیم سیره وجود داره. حالا به هاذا ملکم نبود شارع رد که نکرده از این، این خودش دلیل میشه بر پذیرفتن شارع مقدس اون را. بله چون سیره وجود دارد بنابراین این تشریع شارع میشه تشریع امضایی نه تشریع تأسیسی. تشریع تأسیسی اونه که در بین مردم، در بین عقلا، در بین عرف خود وجود نداره، شارع تأسیس میکنه، اما یه چیزی که بین خودشون هست مثل احل الله البیع هم امضائیه در حقیقت، تجارتن انتراز امضائیه چون در بین مردم این وجود داره، شارع هم قبول فرموده و همین رو. حالا میفرمایند که خب به مقتضی سیرت العقلائیت الممزات بالعدلت الخاص و هین ازن لو هاز شخص الاعتباری شیئن کمال او استخرجت الشرکه معدنن او استادت سمکن به مباشرت الاشخاص طبیعیین که ممثلی ها، اگر شخص اعتباری یک چیز رو حیازت کرد مثل اینکه یک شرکتی اومد معدنی رو حیازت کرد که این کارگرهایی که کار میکنن فلان اینا همه مزد میگیرن، برای شرکت دارن معدن رو احیا میکنن، حیازت میکنن، نه اینکه برای خودشون. پس در حقیقت معتیز اون شرکت به واسطه ممثلش و مدیر عاملش یا رئیسش یا نمایندهش اون داره حیازت میکنه برای خودش اون معدن را. یا ماهی های رو، سمک و ماهی رو صید کردن برای شرکتی، به مباشرت الاشخاص طبیعیین همانند ممثلین اون شرکت و مدیر عامل و امثال ذلك، به حیث تقع الحیازه لشخص الاعتباری لا للممثلین، که اصلا این حیازتی که داره انجام میشه برای شخص اعتباری اونها اصلا قصد نمیکنن برای خودشون، قصد میکنن برای اون شرکتی که دارن مزد میگیرن و این کار رو برای شرکت دارن انجام میدن. خب کل حیازت التی تقع الاشخاص طبیعیین، مثل حیازتی که برای اشخاص طبیعی انجام میشه. یه وقت خود شخص میره تو بیابون و مثلا بوته جمع میکنه، هیزم جمع میکنه یا معدن، یا اینکه کارگر میگیره میگه شما برید برای من این کار رو انجام بدید. اینجا شخص اعتباری به واسطه ممثل و امثال ذالک این کار رو میکنه. حالا وقتی این کار رو کرد، فیم بقی انرا هل تشمل تلک الادله الشخص الاعتباری املا، اون ادلهی که گفتیم ادله خاصه وجود داره آیا اینجا رو میگیره یا نه. تعنی عبارت و من حاز ملکه ان کل من قبض شیئا و وضع یده علی فقد ملکه، ولی عبارت و حاضهی وقعت فی کلام کثیر من الفقها ها فی محل الاستدلال ما ان حاضه العباره لم ترد فی روایت معتبره حتی قیل انها غیر موجوده فی کتب العامه و الخاصه. خب این عبارت من حاضه ملک که معناش اینه که هر کسی که قبض کنه یه چیزی رو یا وضعیت بر او بکنه این مالکش میشه، حالا ولو اینکه قبضم نکرده باشه وضعیت کرده باشه. مثلا یک کسی رفته حالا یه سنگیر چشمشو گرفته میخواد این سنگو برداره این برای خودش، حالا اینو برداشت از روی زمین یا اینجوری دست گذاشت روش که بعد برداره، این به همین میشه به حسب این روایتی که فرموده من حاضر ملکم مالک میشه. اونتا این عبارت میفرمایند که این عبارت در کلام بسیاری از فقها در کتب استدلالی و غیر استدلالی مثلا وارد شده، اما در یک روایت معتبری نیامده، نه در کتب روایی خاصه و نه در کتب روایی عامه. من هذه العباره لم ترد فی روایت معتبره حتی قیل انها غیر موجوده فی کتب العامه و الخاصه. البته من یادم میاد که در ظهر الربیع مرحوم سید نعمت الله جزائری رحمه الله یه داستانی که حالا من دیگه حیا میکنم اون داستان رو اینجا نقل میکنم، خودتون خواستید مراجعه میفرمایید، نقل کرده که اون مقدماتش رو عرض نمیکنم که یک جاریه‌ای در اون واقعه گفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احیا میتتن فیله، بعد یه جاریه دیگه در همون واقعه گفت که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ظاهرا اینطور تو ذهنم هست از خیلی سابق، من حاضر ملکه. پس از این داستان استفاده می شود که کن این مسئله به حدی مشهور بوده و از پیامبر که حتی جواری و کنیزان هم این به خدمت شما عرض این داستان رو این کلام رو می دونستن که در مقام احتجاج اون احتجاج به این روایت کرده که قال رسول الله من احیا میتتن فیلا، اون یکی به خدمت احتجاج کرده به اون روایت. این نشون میده که این مثلا یه امر معروفی بوده این روایت. حالا علی ای حال لکن یمکن استیادها من مضمون بعض الاخبار و روایات. اگرچه خود این عبارت من هذا ملک حالا به یک سند معتبری به دست ما نرسیده، اما این روایت رو و مضمون این روایت رو میتوانیم از مضمون بعض اخبار و روایات استیاد بکنیم و به دست بیاریم و استخراج کنیم. که موثقت زراره عن الامام صادق علیه السلام حیث و یقول اذا ملکت طائر جناحه فهو لمن اخذه. خب این روایت چی دلالت میکنه؟ میفهمن که وقتی که یک پرنده ای قدرت پرواز پیدا بکنه و مالک بشه، مسلط بشه بر بالهای خودش که دیگه میتونه در اختیار خودشه میتونه پرواز کنه، این هر کس این پرنده رو بگیره مالک اون میشه. خب پس این حیازت دیگه، خود هر کی اونو گرفت اخذ کرد او را، این مالک میشه. خب این یه مورده. پس در مورد این مباح اصلی که طائری باشه که مالک جناحی شده، این روایت میفهمد. حالا پس این مورد به واسطه این روایت ثابت میشه. حالا اگه الغای خصوصیت بکنیم که طائر چه فرقی میکنه با مثلا سمک، این چه فرقی میکنه مثلا با اون بوته درختی که تو بیابانه اونه، اگه الغای خصوصیت کردیم خب از همین روایت میتونیم عموم رو استفاده کنیم. حالا ممکنه که بعد روایت دیگه زمیمه بکنیم ببینیم اونا با زمیمه با هم دیگه این مطلب ازش استفاده و موثقت سکونی عنه علیه السلام، این عطف به اون موثقه از کاف سرسرش میاد، و که موثقت سکونی عن صادق علیه السلام ایزن ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رجل ابصر طیرن فتبعه حتی وقع على شجرتن. یه شخصی، یه مردی، یک پرنده ای رو دید، او رو دنبال کرد تا اینکه این پرنده هی نتونست بگیره، تا این پرنده رفت نشست روی درختی. فجاء رجل فاخذه، یه کسی جلدی کرد اون اومد گرفت این رو. حالا اون دنبالش کرده بود ولی نگرفت، نتونسته بود بگیرتش، دنبالش کرده بود، این پرید و پرید پرید اومد نشست روی درختی، تا نشست یه نفری جلدی کرد و اون اخذ کرد. فجاء رجل فاخذه فقال امیر المؤمنین علیه السلام للعین ما رأت ولید ما اخذه. اونی که دیده، خب بهره همین دیدن و کیف کردنه که یه حیوانی داره میبینه، اون بهره که دیدنشو میبره، اما این ملک کسی میشه که اخذش کرد. پس این روایت هم باز البته در مورد طیر این هم واقع شده، این هم دلالت بر همون مطلب میکنه که من حاذا ملک. خب حالا به حسب الفهم العرفی یمکن الغاء الخصوصیه عن الطیر الوارد فی الموثقتین و تسریت الحکم و تعدیته الى سائر المباها، که بگیم در نظر عرفی این مثل همون جاییست که فرموده اذا اصاب صوبک دم فاغسله. چطور اونجا عرف برای صبح خصوصیتی نمیبینه، بلکه میگه حضرت درست صبح فرمودن، چون این مرد سؤال و محل ابتلای اون شخصی بوده که حضرت به این مطلب رو به او فرمودن، ولی صبح خصوصیت نداره، حالا این پارچه هنوز صبح نشده، خواه اگه صبح شد دم بش خود نجس میشه، اما هنوز خیاط اینو به شکل صبح در نیورده، پارچه است که حالا بس، حالا این دم بش خود نجس نمیشه. حالا قبل از این که پارچه بشه، پنبش، اون نخش، اون اگه دم بش خود نجس نمیشه، باید صبح بشه تا نجس بشه. خصوصیت نداره اینا، عرف در اینجا ها میفهمه که اینا خصوصیت نداره، اینا موضوع عامه و این از باب مثال گفته شده. اینجا هم که حضرت فرمود، حالا اگه یک کسی میمد سوال میکرد، میگه آقا یک سمکی این دنبال میکرد یه تور میانداخت یا بگیره، اتفاقا یکی دیگه تور انداخت و گرفتش، این مال کی میشه؟ اونجا حضرت نمیفرمود لل به خدمت شما مال کسی است که اون رو گرفته و دست روش گذاشته. چه فرقی بین تی رو این مثلا میکنه؟ عرف اینجا الغا خصوصیت میکنه. این که فقیهی که عرفی باشه فهمش خیلی مهمه. اینجا نه امثال این موارد هست که آثارش ظاهر میشه. فلذا اون آقایونی که بالاخره فیلسوف و علوم عقلی و اینا رو خیلی دنبال میکنن تو اون وادی ها هستن، خب اینجا های شک میکنن، بله شاید فهم میکنن، ما چه میدونیم؟ اون فهم عرفیه وقتی که مستور بشه یا دیگه از بین بره، هی اینجور جا شک میکنه. ولی کسی که فهم عرفی داره و اون فهم عرفیش زائل نشده باشه، خیلی اینجور جاها خب میتونه استنباط واضح‌تر و موثرتری داشته باشه، مگر کسی خدا مقام جمع الجمعی بهش داده باشه که تو علوم عقلی دقت‌های اونجوری داره در امور فقه و اینا که میاد و فهم روایات فروعات، روایات در غیر فروعات البته همون دقت‌ها توش هست، اما روایت فروعات معمولاً چون مخاطبش عرف و اینا هستن و اینا همون فهم عرف در اونجا ملاکه. خب این به خدمت شما عرض شد که فلزاست که شما استفتاءاتی که مثلا از آیاس لبول حسن اصفهانی شده یا از بعض مراجع معاصر این شده وقتی نگاه میکنید میبینیم جوابایی که ایشون دادن که خیلی با فهم عرفی و این که همینه و اینا مردم همین جورتر میاد گاهی تا بعضی از کلمات دیگران. و من الواضح، خب حالا ما اومدیم چکار کردیم تا اینجا اینو تموم کنیم؟ تا اینجا چکار کردیم؟ در همون شخص طبیعی حالا تأدیه کردیم، حالا فوقش اینه دیگه، از شخص چون مورد سوال فی رجل ابصر طیرن بود، اونجا هم فهو لمن اخذه بود، منم که برای ذوی العقول. خب حالا این دوتا روایت از نظر اینکه حائز کیه و آخذ کیه، بله هر کی مراد باشه آدم‌ها رو حتما شامل میشه بلا فرق، اما مورد اون چیزی که حیازت میشه طیر. ما در این روایت برای اینکه به سایر موارد تأدیه کنیم باید از طیر تأدیه کنیم و القاء خصوصیت بکنیم. اما حالا اگه بخوایم در مورد شخص اعتباری حرف بزنیم، از دو حیث باید القاء خصوصیت بکنیم. یکی از حیث این که اون آخذ لازم نیست آدم باشه، یکی از حیث این که لازم نیست اون مأخوذ طیر باشه. حالا میتونیم این کارو بکنیم؟ حالا از نظر مأخوذش بله، حالا اگه اونجا که القاء خصوصیت کردیم دیگه فرق، اما میتونیم این القاء خصوصیت رو انجام بدیم. و من الواضح ان الاخبار المذکوره لا تشمل الشخص الاعتباری، لان لفظ من در عبارت فهو لمن اخذه ظاهرا فی ذوی العقول فلا ينطبق على الشخص الاعتباری لانه کالشرک مثلا، اون که از ذوی العقول نیست، لیستقا علیه عنوان و من اخذ. خب شما اگه بگید بله شخص اعتباری درسته، اما ممثلش به این کارو میکنه، مدیر عامل داره این کارو میکنه، یا اون کارگرایی که گرفتن این کارو دارن میکنن، جواب اینه و اما ممثل او فهو و ان کان من ذوی العقول لکن او یحوز للشخص الاعتباری نه برای خودش. و الحال ان موضوع الروایه ذوی العقول الذین یحوزون شیئا لانفسهم، اینا اون دو تا روایتی که خوندیم آخذ برای خودش میگرفت نه برای دیگری، پس شامل نمیشه اون جایی که برای دیگری باشه. ولحال ان موضوع الروایه ذوی العقول الذین یحوزون شیئا لانفسهم فهذا ما یرتبط بالحدیث الاول که من درش مأخوذ بود. و دوباره بفرمایید من نه این بیان اینجا نمیاد، به خاطر اینکه میخوایم ببینیم حیازت باعث تملیک به شخص اعتباری میشود یا نمیشود. این برای خودش که نکرده، ما دلیل میخوایم. اگر کسی بره اون روایت اولا را حساب بکنیم، اون روایت اولا اینه که اگه کسی برای خودش آمد این کارو کرد اون مالک میشه، اما اگه برای خودش نکرد فقط مزد گرفته برای دیگری کرده، درست؟ اون بله؟ اون چون اون آدمه خودش میتونست حیازت بکنه، حالا به جای اینکه خودش حیازت بکنه اجیر گرفته، وکیل گرفته، اجیر گرفته، ولی حیازت وسیله تملیک به خودش بوده. اما اینجا حرف داره اینه که اصلا حیازت وسیله تملیک به شخص اعتباری هست یا نیست. اگه باشه حالا اجیر کنه کسی رو، باید اول اثبات بشه که با حیازت میتونه تملیک تملک کنه. اگه با حیازت میتونه تملک کنه، حالا شما بگید بله خب حالا اجیر میگید. اما این چه دلیلی داریم؟ ما این که داریم همین رو میخواییم اثبات کنیم در بحثمون. اصلا اینه میدونم، اما این سبب تملکش میشه تا بیاد کسی رو اجیر کنه؟ یا میگه آقا نمیشه؟ میگه آقا مثل این که میگیم آقا مرد میتونه با 5 زن ازدواج کنه تا حالا یه کسی رو وکیل کنه بگه تو برو برای من عقد بخون؟ اول باید اثبات بکنه که این 5 زن میتونه بگیره عقد دائم، تا بعد بگیم حالا کسی رو اجیر کنه یا وکیل کنه که بره براش انجام بده. اینجا بس همینه، اصلا شخص اعتباری با تملک میشه مالک بشه تا حالا اجیر بگیری براش یا نه؟ بس اینه. بله در شخص طبیعی حتما با حیازت میتونه تملک پیدا کنه، اما شخص اعتباری هم با حیازت میتونه تملک کنه، تو حالا به واسطه مدیر عاملش یا به واسطه رئیسش یا به واسطه ممثل دیگری بیاد این کار را انجام بده. هم دار و اما عن الحدیث ثانی، کارش چیه؟ کار کی؟ بله؟ میدونم اونجا هم صحبت سر همینه. اونجا ما اگه شرکت بکاد این کار رو بکنه، اول کلامه که داریم بحث میکنیم که آیا شرکت با سید میتونه مالک بشه؟ این اول باید این رو اثبات بکنیم، تو باید بگیم حالا مثلا با مدیر عاملش و فلان و اینا. اصل این که شرکت میتونه با سید مالک بشه این اول کلام، اما آدم ها که میتونن، آدم ها به حسب ادله میتوانند با سید مالک بشن. حالا که میتواند با سید مالک بشه، حالا به جای که خودش مباشرت بکنه ممکنه اجیر بگیره، کارگر بگیره، بگی برو برای من سید کن مزدت میدم. ولی این بند از آن است که ثبته که شخص طبیعی با سید مالک میشود و این از اسباب تملک او هست. خب عاقل که نیست، روایت شاملش نه. برای کی؟ چجور مجنون خودش وکالت داده؟ بله اون چون اون روایت اون بخاطر اون روایات اون به خاطر سیره عقلاییه که داریم که در اونجا هم مالک میشه، خب ادله میگیره، دلیل داریم اونجا. برای میره مثلا برای فرزند صغیرش این کارو میکنه یا برای مولا علیش میره این کارو میکنه، اونا دلیل داریم. بله اون فقط یک خدمت شما هست که یک نظریه زعیلهی بود که تمام نبود اون نظریه. بله طبق اون نظریه حالا یه رایی داره. و اما عن الحدیث ثانی، حدیث ثانی رو ببینیم که آیا میتونیم به اون تمسک کنیم. فنقول هناک احتمال ان الف الید یلام الاهل للاشاره الى ید الاخذ للطیر و این ازن فالبیان الانف یرد علی هذا الحدیث ایزن. اینجا حدیث دوم فرمود که چی؟ للعین ما رأت و للید ما اخذت. این وللید الف بلام داره. این الف بلام اگر الف بلام عهد باشه، یعنی همون که گفت فی رجلن به خدمت شما و جا رجلن فاخذه فقال امیر المومنین وللید ما اخذت، یعنی وللید اون رجل، همین رجلی که گفتیم، اگه این باشه خب همون اشکالی که گفتیم در اون روایت اول در این روایت ثانی هم میاد، اونجا من بود ذو العقول بود، اینجا ولی رجل ما اخذت، یعنی این للیده یعنی اون ید اون رجل علی بلامش عهد باشه. خب بازم پس ما نهنفی رو نمیگیره، رجل دیگه به شخص اعتباری چه رفتی پیدا میکنه. فرمان که فنقول هناک احتمال و این که الف بلام در ید لام عهد باشه برای اشاره به ید آخذ تیر که اون رجل باشه، و این ازن اگر گفتیم این اشاره به ید اون آخذ تیر است و الف بلام عهد است، فالبیان الانف اون بیانی که به در گذشته نزدیک گفته شد یرد و بر این حدیث ثانی هم نیز، لأنه حول ذو العقول، چون اینم درباره ذو العقول رجل، بالاخره رجلم از ذو العقول، بالاضافه الى ان ال اذا كانت لام الجنس فعنوان للید منصرف عن الشخص الاعتباري. این اشکال اول. اشکال دوم، حالا فرض کن علی برام عهد نباشه، ولی کلامش علی برام جنس باشه، الید للید ما اخذه، بگیم علی بلام جنسه. خب بازم اشکالش اینه که ید، خود ید که مدخول این علی بلام باشه، انصراف به ید انسان داره. مگه شخص اعتباری ید داره؟ شرکت مگه دست داره؟ ید ظاهرش این جواره، یعنی این. پس بنابراین باز این که بخوایم بگیم بله گاهی ید کنایه هست از مثلا قدرت، ید الله فوق ایدی کن، خب بله اون ید اونجا که معنی ید الله که خدا ید جسمانی نداره، اون به معنی قدرته، اونجا کنایه گاهی گفته میشه، اما اینجا که به معنی ید، اینجا ظاهرش همون ید به خدمت که گفته آقا دست گذاشته رو همین دست. بله چون به خاطر القاء خصوصیت، پس این ید بالاخره ید اینجا، حالا اگه با پاش گرفته رو خب اونم چی؟ اون به خاطر القاء خصوصیتی که مسلم خصوصیت در آدم نداره ید، ولی بالاخره ید اینجا یعنی ید، اما دیگه ید شامل جایی بشه که معنی سلطنت باشه مسلم بله، یا ید کنایه از مسلط باشه، اون مسلط حالا ولو امر اعتباری باشه به واسطه یه مثلا ممثلش. بله ظهور نداره در این ولی الید ما اخذت. شما وقتی که باید خوندیم قبل از این حرفا رو بزنیم چی تو ذهن شما اومد؟ ولی الید ما اخذت، یعنی یا ید اون رجل یا همین ید، ید یعنی مسلط. نه نه، ید یعنی مسلط، ولی الیده یعنی للمسلط، سواء اون کان این مسلط انسانا او امرا اعتباری. یا بعدم ولی پاورقی که ما نداریم اینجا، ولی چاب قبلی، حالا ما چاب قبلی رو نداریم فلانی. بله ایشون می فرمان که فعنوان و للیت منصرفون ان شخص الاعتباری، بل علا فرض قبولنا ان عنوان من اخذ وللید یسبق علی الشخص الاعتباری فهذه الروایات لا یصح التمسک به اطلاقاتها فی مبحثنا الحالی من ناحیت انها لیست فی سبب بیان سببیت الحیاز للملکیه بل به صدد بیان امر آخر بعد الفراغ عن سببیت الحیاز للملکیه. لأن الحدیث الاول ناظر الى مورد اخذ تیر تلیق و انه فی ملکیت الاخذ معن بل به خدمت شما عرض شود که اشکال دیگری که میکنن اینه که در هر دو حدیث شریف برای استدلال به بحث شخص اعتباری این است که حالا از اون دو اشکال صرف نظر کنیم، بگیم من اخذ مثلا شامل غیر ذوی العقول هم میشه، وللید هم بگیم که الف بلامش عهد نیست و الف بلامش جنس است و انصراف هم نداره به ید انسان و کنایه است مثلا هست، فرض کن اینا رو بگیم. اما اشکال اینه که این دو روایتی که محل بحث قرار گرفته، اون روایت اول چی بود؟ فرمود اذا ملک الطائر جناحه فهو لمن اخذه، یعنی با این قیدش که اون مالک جناحشه، یعنی چی؟ یعنی آزاده. این در مقام اینه که پرنده آزاد با حیازت به تملک در میام، این جهتشو داره بیان میکنه، یعنی بعد الفراغ از این که در شهر مسلم است که حیازت این سبب ملکیت هست، حالا در این مورد داره میگه اگه اینجوری شد سبب ملکیت، پس در مقام این نیستش که اطلاق داشته باشه بگیم کل حیازت یوجب التملک، این در مقام این نیست. مثل این که شما اگه بگید که کسی اگر برود مثلا آرد بخرد، برنج بخرد، مالک میشود بخرد، اینجا نمیتونید بگید ها پس معلوم میشه بی در همه جا موجب تملک، در مقام این نیست. در مقام این است که میخواد بگه که گندم با بی میشه تملک کرد، بعد از فراغ از این که بی در جای دیگه گفته شده به نون قانون که بی یکی از اسباب تملکه و تملیکه، پس فرق بین این که یه سببی رو دلیل در مقام بیان این باشه که این سبب تملیکه و میخواد اینو بیان کنه، این به اطلاقش تمسک کنیم، یا نه بعد الفراغ از این که این چنین است که در محل خودش با قیودش و خصوصیاتش گفته شده است، حالا در یه موردی میخواد بگه که اون چیزی که اونجا گفته شده، حالا اون علل اطلاق گفته شده با تقیید گفته شده با هر چی، در این مورد اشکالی نداره. اصل الحیازه نه به خصوصیاتها و اطلاقها، ولی میخواستیم بگیم که نه بله که میخواستیم بگیم که بس در مورد ما هم اشکالی نداره دیگه. بل علا فرض قبولنا، این که عنوان من اخذ وللیت صادق بر شخص اعتباری هم هست، این روایات لا یصح التمسک به اطلاقشون در مبحث حالی ما، این مبحث که الان داریم بحث میکنیم ازش که اینه که شامل شخص اعتباری هم میشه یا نه. من ناحیته، چرا اشکالشو بگیم؟ من ناحیته، اشکال از چه ناحیه هست؟ از چه ناحیه میگیم که لا یصح التمسک؟ من ناحیت انها لیست، این روایات لیست در صدد بیان سببیت حیازت برای ملکیت تا شما به اطلاقش تمسک کنید، بلکه به صدد بیان یه امر آخریست بعد از فراغ از سبب بودن حیازت برای ملکیت. چون حالا توضیح این که چطور در چیز آخریست نه در بیان سببیت حیازه، لأن الحدیث الاول ناظر الى مورد اخذ تیر تلیق، اون پرنده این که آزاده و انه فی ملکیت الاخذ، میگه طیر آزاد این در ملکیت آخذه، ما احتمال ان یکون الطیر فی ملک شخصیه، با اینکه احتمال داده می شود که این در ملک شخصی باشه، اما این احتمال اینجا چون اون آزاده، ولی اگه بال در نیورده اونجا حضرت بخواد بفهمد که نه، این احتمال این که شاید این مال کسی باشه و مالک جناحینش نیست، مثلا فرض کنید که سابقا اینجوری بود، ما بچه که بودیم مثلا گفتن این کبوتر چایی و اینا تو خونه باشه برای جن و بلان، اینا روایات هستن. خب کبوتر میگرفتیم بالاشو قیچی میکردیم که نتونه بپره بره، این دیگه مالک جناحش. این روایت که داره میگه اگر این مالک جناحش هست، یعنی قیچی نکردن یا نبستن بالاشو که نتونه پرواز بکنه، خب این هر که بگیره مالک اون میشه، احتمال این که این شاید یه مالکی داشته باشه اینا نیست. اما اگه این پرنده مالک جناحش نیست، به چی؟ به اینکه قیچی شده، که رسم خیلی ها برای اینکه کفتر دارن چی دارن برای اینکه این نپره بره اون بالاشو قیچی میکنن که نتونه بپره. پس اون روایت اول در چه صدده؟ در صدد این است که حضرت کار نداره که حیازت کجا مالک میشه کجا مالک نمیشه، اینه نمیخواد بگه. حضرت فرموده اگر این بالاش مالک بالشه این بال، اما اگه مالک بالش نیست، به اینکه اونو قیچی کردن یا بستن با بند، این نه. پس در موقع معنی این جهته اون روایت اول. خدمت شما عرض شود که میفهمن که ناظر به این است که طیر آزادی که جایش قیچی نشده باشه، بالش بسته نشده باشه، این در ملکیت آخذ در میاد، با اینکه احتمال هم داده میشه که شاید مال مردم باشه، اما شارع فرموده نه تا ثابت نشه مال مردمه مال آخذ میشه. و هذا ظاهر و سایر روایات الواردت فی الباب، بقیه روایات هم که در باب وارد شده همینطوره، اینم هم به خدمت شما عرض شد که و کذالک، حالا این مال حدیث اول، حدیث اول که روشنه، و کذالک الحدیث الثانی فهو ناظر فی الواقع الی ان مجرد الابصار لا یسقط حقا للمبصر. اینو داره میگه اون که دنبالش کرده و دیده اون فایده نداره، اونی که فایده داره اخذه. حالا باز در مقام بیان این نیست که همه جا اخذ درد میخوره یا نمیخوره، این در مقام بیان این است که دیدن به درد نمیخوره، اخذه که به درد میخوره. مثل اون آیه شریفه اهل الله البیع، در مقابل این که اونها میگفتن انما البیع مثل الربا، حضرت فرمود خدا جواب چی داد؟ گفت شما این دو تا رو هم مقایسه نکنید، خدا به ما حلال کرده. حالا در مقام این نیستش که با همه خصوصیاتش چیه مطلقا حلال کرده مطلقا حلال نفرموده، باید بفهمید اینو با اون مقایسه نکنید، خدا اونو حلال کرده اونو حرام کرده. حالا کجا ربا رو حرام کرده؟ مطلقا در مقام این نیست، حتی بین زن و شوهر، حتی بین فرزند و پدر، حتی بین عبد و مولا، حتی بین مسلم و کافر، یا نه فعلا اصلشو داره میگه، شما اینو با اون مقایسه نکن. تصمیم در مقام اینه، اینجا ما هم اینجوره، حضرت بخواد بفهمه اون که دیده فایده نداره، اونی که گرفته، اما در مقام این نیست که حالا گرفتن کجا به درد میخوره. پس بنابراین این روایت هم روایت ثانی هم اطلاق نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. خب بقیه هم انشاءالله برد و صلی الله علیه.